سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 26 فروردین ماه سال 1360 شمسی مطابق با 10 جمادی الثانی سال 1401 قمری.
جلسه 86.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. بحث راجع به اوج بود، حالت خودپسندی که در روابط مختلفه برای انسان حاصل می شود. انسان چگونه معالجه کند این بیماری روانی را؟ گفته شد گاهی این حالت در رابطه با مسائل درونی انسان پیدا می شود که اون رو بحث کردیم و گذشتیم، و گاهی که این حالت برای انسان پیدا می شود در رابطه با امور بیرونی از انسان، نه درونی. مثلا فرض کنید در رابطه با زیبایی های ظاهری که انسان دارد تناسب اندام، یا فرض کنید صدا و صوت خوب، امثال اینها. اگر انسان در این روابط براش یه حالت خودپسندی پیدا شد، غیر از آن معالجه اجمالی که در گذشته گفته شد، میتواند اموری را تفصیلا در نظر بگیرد که همون موجب میشود این حالت زشت از انسان برطرف بشه. اول توجه به این جهت پیدا کند، این زیبایی ظاهری با یه مختصر کسالتی این وضعش به هم می‌ریزد. یک تب و لرز که بکند اون تراوتی را که در خودش می‌دید و معجب به او بود، اون تراوت از بین می‌رود. یه سرماخوردگی پیدا کند، اون صدایی را که نسبت به او اوج پیدا کرده بود، اون وضع هنجره از بین می رود. لذا انسان از این امور که وجدانیست و پیش میاد در زندگی، از اینها غفلت نکند. و توجه به این جهت که آیا این باقی میماند؟ نه، یه مقطع زمانی است از بین می رود. جوانی تبدیل به کهولت و پیری می شود و اون تراوت ها از بین می رود. باز مسئله دیگر مرگ است. توجه به مرگ پیدا کند، چه بسا انسانهایی زیباتر از خودش بودند و در همون حالت زیبایی مرگ آمد و بعد هم اینها رفتند به زیر خاک و به تعبیر دیگر مسئله موت مسئله ایست که تمام این زیبایی های ظاهری را از بین میبرد و مرگ یه امر حتمی است برای هر انسانی. و بالاخره توجه به این جهت که چه بودم و چه شدم، سیر ظاهری را از نظر تکاملی جسمیش که زیاد به خودش نبالد. باز انسان توجه کند به امور دیگری که از فضائح انسان است، یعنی فضیحت‌های انسان. خیلی انسان در همون حالت زیباییش فضیحت‌ها دارد. همین انسان اگر چند روزی خودش را از همون کثافات خودش تمیز نکند به چه صورتی در میاد؟ انقدر کثافات دارد انسان در همون حالت زیباییش. اونها رو فراموش نکند، بولش، رایتش، ترشحات بینیش، امثال این حرفا. به چی؟ اینها همهش موجب می شود که انسان اون حالت خودبینی که درش پیدا شده شکسته شود در رابطه با این مسائل ظاهریش. و اما از نظر قدرت بدنی، مثلا فرض کنید به این که از نظر بدنی نیرومند است، این نیرومندی بدنی باز شکسته می شود. مسئله این که انسان در کمال نیرومندی باشد، ممکن است با یک مرض تمام این قدرت بدنیش از او گرفته شود. خدای نکرده سرطانی بگیرد، هر چقدر یلی باشد تمام شد. توجه به عجز خودش در رابطه با موجوداتی که شاید اگر بخواهد از نظر نیرومندی مقایسه کند، اونها هیچند پیش او، و این با این نیرومندیش در مقابل اونها عاجز است. آنچه را که قرآن میگوید، یه مگسی اذیتش میکنه. یه پشه‌ای بره توی دماغش، در گوشش بره، اینها رو تصور کند، چه قدرتمندی از نظر بدنی و ظاهری که طاقت نداری در مقابل یک موجودی که پیش تو از نظر نیرو هیچ است به تعبیر خودت. و بالاخره مقایسه کنه خودش را با حیوانات دیگر که نیرومندن. اگر نیرومندی بنا بشود خودپسندی برای انسان بیاورد، باید فیل خیلی خودپسند باشد. این حیواناتی که با اون جثه های قوی هستند و بزرگ، خودش رو مقایسه کنه با اونها، این شرمندگی میاره. معیار در فضیلت اینها نیست، اشتباه نکن. و بالاخره یه مسئله کلی، انسانی را که یه حالت عجب و خودپسندی در رابطه با این مسائل پیدا می کند که اینها از تحت اختیار خودش خارج است، مثل زیبایی، قدرتمندی بدنی، تناسب اندام، امثال این حرفا، توجه دیگری باید پیدا کند. و آن این است که آیا اینها که موجب شده تو خوشت بیاد از خودت، اینها چه هستن؟ این زیبایی ها، اینها مراحل وجودند. چون اینها وجود هستند، در این رابطه است که انسان میخواد از خودش خوشش بیاد. آیا این موجودات از آن تو هستند یا از آن دیگری هستند؟ هیچ شبهه‌ای نیست که این موجودات به این زیبایی، این نحوه وجودات، اینها از آن دیگری هستند و دیگری اینها را به این صورت آفریده است و از اختیار تو خارج بود. بنابراین تو نباید در درونت خودت را در این روابط ستایش کنی، باید آرایشگر را ستایش کنی نه خودت را. این که ما دستور داریم در مکتب‌های الهی که انسان وقتی متنعم به نعمتی می شود بگوید الحمدلله، که این لام لام اختصاص است، یعنی ستایش مختص الله است. حمد و ستایش مختص خداوند است. چرا؟ چون هر چه زیبایی می‌بینی شما در عالم وجود مستند به وجود و هستی است و همه هستی ها اینها در ارتباط با الله است. بنابراین تمام زیبایی ها آرایشگرش خداست. باید اون قلم صنع را ستایش کرد. تو چه میگویی؟ به تو چه ارتباط دارد؟ اگر دیدی صورتی زیبا یا نیروی ظاهری امثال اینها داری، تا متوجه شدی بگو الحمدلله. این یک پل عبوری باشد، خود این زیبایی ها، برای این که انسان از طبیعت عبور کند به ماوراء طبیعت، از ماده به معنویت. نه این که موجب شود انسان متوقف شود در او و بعد نعمت را از منعم حقیقی نبیند و مستند به خود کند و یک بیماری روانی در این رابطه پیدا کند. نه، بگو الحمدلله، ستایش مختص اوست، چون هستی از اوست و تمام زیبایی ها از هستی است. باز یکی از اموری که بیرون است از انسان به این معنا که از مسائل درونی نیست، در این رابطه ممکن است انسان حالت عجب پیدا کند، مسئله حسب و نسب است. راجع به حسب و نسب، یعنی خودپسندی در رابطه با نیاکانش، گذشتگانش، ما در آثار اسلامی زیاد داریم نسبت به این جهت. در یک روایتی است که این روایت را صاحب وسائل نقل می کند، در ابواب جهاد نفس، در کتاب جهاد، اصلش در اصول کافی است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است. حضرت فرمودند رسول اکرم فرمودند آفت الحسب الافتخار و العجب. انسان گاهی این بیماری رو در ارتباط با حسب و نسب خودش پیدا می کند. از نظر علاج تفصیلی اول توجه به این جهت پیدا کند که انسان اگر بخواهد خودپسندی پیدا کند، یعنی حالت خودبینی در رابطه با گذشتگانش و نیاکانش، معناش این است که انسان افتخار کند به کمال غیر خودش. افتخار کردن به کمال غیر گفته می شود نهایت سفاهت و جهل است و نادانی است. چرا؟ جهت این است که اگر انسان به کمال دیگری بخواهد ببالد، سوال می کنیم خودت در چه وضعی هستی؟ اگر خودت فاقد اون کمالی و دارای پستی هستی از نظر فضائل، بگو ببینم افتخار کردن نسبت به کمال دیگری آیا جبران پستی تو را می کند؟ سؤال: اگر کسی از نظر فضائل دستش خالی است، از نظر انسانی در یک مرحله پستی قرار گرفته، آیا انتصابش به نیاکانش جبران این پستی را می کنه؟ جواب: نه. آیا از نظر انسانی و درونیش این را از مرتبه نازله و پستی به یک مرتبه بالاتر و عالی می رساند؟ نه، جبران کننده نیست، بلکه بالاتر. به همون کسی که تو عجب می ورزی در درونت، یعنی حالت خودپسندی پیدا کردی و خودبینی، اگر همون صاحب کمال زنده باشد، او خودش از تو تبری می جوید. ما چه بسا این امر را می بینیم نسبت به زندگان، چه برسد که بخواهیم مرده را زنده کنیم و ازش سوال کنیم. از خود زندگان ما نگاه کنیم، یک فرزندی که دارای رذائل اخلاقی است و پدر دارای صفات کمال انسانی است، ما میبینیم خود اون پدر پسر را طرد میکند. دلش نمیخواهد به او انتصابش بدهن. در این رابطه میخواهد استفاده نکند. اون وقت چگونه انسان میتواند جبران کند هستی خودش را از فضیلت نیاکانش؟ مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در اینجا یه مثالی میزند. ایشون ابتدا به ذهن میاد که زننده باشد، ولی نه، بسیار این مثالش گویاست. میفرماید اگر از نجاست انسان کرمی متولد شود و از نجاست یک حیوانی اون هم کرمی پیدا شود، آیا صحیح به نظر که این کرمی که از نجاست انسان پیدا شده نسبت به اون کرمی که از نجاست حیوان دیگر پیدا شده این افتخار کنه؟ بگه چون من از این مسیر اومدم. این مثال ایشونه. تو چه هستی؟ هر دو مساوی هستی. دو نفر پست از نظر درجه در یه رتبه باشن، هر دو پستن مثل همه. حالا من از این مسیر آمدم، تو از اون مسیر آمدی، هر دو کرمی و در نجاست قوته وقت. دوم، برای معالجه در این رابطه اگر نسبت به انسان حالت اوج پیدا شود نسبت به نیاکان، دقت کند نسب حقیقیش را ببیند چیست. نسبش رو، او رو دقت کنه. انسان دو نسب دارد، یک نسب نزدیک و یک نسب دور. چون بس این است در رابطه با پیدایشش از موجود دیگر میخواهد اوج پیدا کند، خودپسندی و بعد منتهی به افتخار، که افتخار همون بروز حالت کبر و خودپسندی است. اما نسب نزدیکش عبارت از نطفه و منی است، یعنی همون دو موجودی که با هم ترکیب می شوند. این که نسب نزدیک این است، انسان ها این هستند. و اما نسب دورش خاک است. اگر بخواهد انسان نسب واقعیش رو به دست بیاره، یعنی پیدایشش رو، نسب نزدیک نطفه، نسب دور خاک. لذا علمای اخلاق تعبیر میکنن پدر نزدیک و پدر دور. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمود ان الله اذهب عنكم غیبت الجاهلیه، یعنی خداوند برطرف کرد از شما اون نخوت ها، کبر های جاهلیت را، نفهمی را. کلکم بنو آدم، همه شما فرزندان آدم هستید. و آدم من تراب، و آدمم از خاک بود، یعنی نسب حقیقی دورش را پیغمبر فرمود. یه قدری در این رابطه فکر کند، بعد ببیند که نخیر، این حرفا خبری نیست. سوم، تا توجه به این جهت انسان پیدا کند، نسبت به اون گذشتگان و نیاکانی که این حالت خودپسندی پیدا کرده است فکر کند گذشتگانش چجور انسانهایی بودند. از دو حالت خارج نیست: یک، افرادی بودند که فضائل انسانی را دارا بودند و در این رابطه در اجتماع بشری مورد توجه، و این میخواهد به اونها ببالد، به خود ببالد که من از نسب فلانی هستم، من فرزند کذا هستم، امثال اینها. در اینجا این توجه را کند، اون که آراسته به اون فضائل بود خودش گریزان بود از همین حالت عجب، چون اگر مبتلا به عجب بود فضیلت نداشت. اون انسانی را که من به او میبالم و خودپسندی پیدا کرده ام، چون خودپسندی نداشت بلکه انکسار نفس داشت، تواضع داشت، فضائل انسانی داشت، لذا در این رابطه من به او میبالم. بنابراین انسان به خود می آید و خودش را اصلاح می کند، و به عبارت دیگر انسان فضیلت را دوست دارد در هر رابطه. تو که خیال می کنی در این راه برای تو فضیلتی است، بدان آنگاه برای تو فضیلت است که تو اون فضیلتی که در او بود برای خودت مهیا کنی، یعنی ضد عجب را که عبارت از انکسار نفس است. و اگر از کسانی بود که دارای رذائل بود و به عبارت دیگر شخصیتی را که تو برای او تصویر می‌کنی شخصیت انسانی نیست، فرض کنید از سلاطین است، از عمرای بوده و از ستمگرهای روزگار بوده و از کسانی بوده است که با پایمال کردن حقوقی انسانها هر حقوق انسانی را پایمال کرده و خودش را به یک منصبی رسانده، و بعد تو میخواهی به او افتخار کنی و عجب و خودپسندی در این رابطه برای تو میخواد پیدا شه. منم که فرزند فلان و دوله، فلان و سلطنه، فلان و کذا، همثال اینها. اینجا خیلی شرم‌آور است، خیلی شرم‌آور است که انسان در این رابطه بخواهد عجب پیدا کند. مرحوم محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اگر انسان انتصابش را به کلب و خنزیر بدهد، یعنی به سگ و خوک، بهتر از آن است که نسبتش را به این فلان و دوله ها بده. البته تعبیر من است که فلان و دوله میگم، یعنی این افراد. جهت این است که اونها یعنی حیوانات همون مسیری را که برایشون تعیین شده همون مسیر را می روند. ولی این افراد، البته تعبیر من است که فلان و دوله میگم، یعنی این افراد. جهت این است که اونها یعنی حیوانات همون مسیری را که برایشون تعیین شده همون مسیر را می روند. ولی این افراد انحراف از مسیر انسانی پیدا می کنند و لذا از حیوانات هم پس دارند. آیا سزاوار است که انسان عجب پیدا کند در رابطه با این انتصاب ها، این نسبت ها؟ بله، انتصاب برای انسان یک نوع زیبایی می آورد، اما انسان باید توجه کند که انتصاب واقعی چیست. اگر نیاکان انسان الگوی انسانیت و فضیلت باشند، بله، در این رابطه انسان اگر از آنها پیروی کند یک نوع زیبایی برای فضائل انسانی خود انسان یه زیبایی خاصی پیدا میشه. ما میکنیم اگر نیاکان الگوی فضائل انسانی باشند و انسان در این رابطه از اونها پیروی کند، اینو دقت کنید، نه عجب پیدا کند و نه خیر، یک زیبایی خاصی برای فضائل انسان هست. بنابراین صرف اینکه او دارای فضیلت است و من فاقد فضیلت، در رابطه های طبیعی که من از اون مجرای طبیعی چشم به جهان گشودم بی خود ببالم، نخیر. در یه روایتی دارد ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و این بعدت لحمته. دوست پیغمبر کسی است که اطاعت خدا کند اگرچه از نظر گوشت و پوست دور باشد از او، یعنی فرزند روحانی پیغمبر که بالاتر از فرزند جسمانی است و ان غضب و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من عصى الله و ان قربت قرابته. دشمن پیغمبر کسی است که سرپیچی کند از فرمان خداوند اگرچه از نظر گوشت و پوست نزدیک باشد، یعنی از اون مجرای طبیعی آمده باشد به دنیا. پس معیار در فضیلت را ما باید به دست بیاوریم که چیست؟ و بر مبنای اون معیار فضائل خودمون را بسنجیم. روایاتی است، من اینها رو میخوانم در رابطه با این موضوع. در وسائل در همین ابواب جهاد نفس است، در کتاب جهاد روایت را نقل می کنند، اصلش در اصول کافی است، دارد که اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل فقال، شخصی آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله انا فلان ابن فلان، حتی گفت من فرزند فلانی، او فرزند کی، تا نه پشتشو شمرد. فقال رسول الله، حضرت به او فرمود اما آن آگاه باش، اینک عاشرهم فی النار، تو هم دهمیشون هستی تو آتش. به ذهنم این است که این روایت را محقق نراقی نقل می کند که نظیر این را نسبت به حضرت موسی هست، که شخصی آمد خدمت حضرت موسی، هی گفت من پسر فلانی، او پسر فلانی، او پسر فلانی، او پسر فلانی، شما. اونجا بود خطاب رسید به موسی که به این بگو، تا نوتا که شما، خطاب رسید به حضرت موسی بهش بگو تو هم دهمی با هر دهتا تو آتشی. نظیر این هم در اونجا هست راجع به حضرت موسی. روایت دیگری است در این باب، دارد در سفارشاتی که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام فرمود این است یا علی ان الله قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلیه، خداوند برطرف کرد به سبب اسلام اون نخوت و خودبینی جاهلیت را و تفاخرها به آبائها، فخر کردن به نیاکان و گذشتگان. الا من آگاه باش، ان الناس من آدم و آدم من تراب، مردم از آدم و آدم از خاک، و اکرمهم عند الله اتقاهم، بزرگوار ترین مردم با تقوا ترین مردم است، معیار فضیلت در مکتب اسلام. دارد یه روزی ابوذر در خدمت پیغمبر بود، ابوذر روشو کرد به شخصی اونجا ایستاده بود، سیاه پوست بود، گفت یبن سودا، پدرش سیاه‌پوست بود، گفتش به این که ای فرزند کسی که پدرت سیاه‌پوست است، در رابطه با نسب سرزنشش کرد. دقت کنید، نسب مادی، یبن سودا. پیغمبر چنون به ابوذر غضبناک شد، این جمله را فرمود لیس لابن البیضاء على ابن السوداء فضل. چی میگی؟ بر فرزندی که از سفید پوست این متولد شود نسبت به فرزندی که از سیاه پوست متولد شود فضیلتی نیست؟ چی میگی؟ معیار اینا نیست. دارد ابوذر رو زمین خوابید، روشو کرد به این شخصی که بهش جسارت کرده بود، گفت به این که این کف پات بیار بذار روی این گونه های من. فتجع ابوذر و قال للرجل قم فتع سطح علا خطی قاتل ازار رسولت نفر در فتح مکه دارد وقتی پیغمبر مکه را فتح کرد امر کرد به این که بلال حبشی اون سیاه‌پوست بیاد اذان بگوید. وقتی بلال شروع کرد اذان گفتن در تاریخ دارد عده این جمله را گفتن: هذا العبد الاسود يؤذن، این بنده سیاه اذان میگوید. در تاریخ یکی از شأن نزولهایی را که برای آیه شریفهی که وارد شده است یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شأن نزول آیه را میگن اینجا. گفتن این بنده سیاه از آن میگه، این آیه نازل شد. ما شما رو خلق کردیم از مرد و زن و شما رو قرار دادیم شعوب و قبائل، خاندان خاندان، اما برای چی؟ برای خاطر اینکه گم نکنیم هم دیگر رو. نظر شناسایی، نه از نظر فخر فروشی، عجب، خودپسندی. معیار در مکتب اسلام از نظر فضیلت ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این معیار تقوا. البته تقوای عملی نه سیاسی، من اینو بعضی تذکر بدم چون اخیرا اینجوری شده. اون چرا که از مفهوم تقوا در اسلام بوده این دارن این رو مسیرش عوض میکنن. تقوای سیاسی اونم حسن نیجر تموم شد دیگه، تشدید نمونه. روایت دیگری در همین باب در مسائل دارد، روایت از امام صادق صلوات الله علیه هست. قال افتخر رجلان عند امیر المؤمنین صلوات الله علیه، دو نفر در خدمت علی علیه السلام بودن، اینا با هم افتخار کردن نسبت به نیاکانشون. فقال علیه السلام اتفتخران به اجساد بالیه، آیا شما فخر فروشی میکنید به اون پیکرهایی که پوسیده شد و ارواح فی النار، آن روح هایی که در آتش رفتند؟ این یکن لک عقل فان لک خلق، اگر دارای عقلید پس برای شما خلق و خوی باید باشد. و این یکن لک تقوا، اگر برای شما تقواست فإن لك کرم، برای شما بزرگواری است. و الا، دقت کنید، علی علیه السلام خطابی را که به اینها فرموده دو تا معیار پیش کشید. یه معیار از نظر ظاهر انسانی منهای مکتب الهی، معیار دوم معیار مکتبی. فرموده است علی علیه السلام اگر عقل دارید رو معیار انسانی کار کنید. معیار انسانی چیه؟ خو و طبع و فضائل انسانی معیار فضیلت انسانه. دین نداشته باشی، البته نمیگم نداشته باشی، نعوذ بالله، دین نداری
انسانیت داشته باشه، یعنی فضائل انسانی، یعنی تمام این فضائلی را که در رابطه با روح انسان است که اون عدالت واقعی درونی است، شجاعت، سخاوت، تواضع، امثال اینا، خیلی این فضائل داشته باشه، نه کبر، حسد، خدعه، نیرنگ، امثال این حرفا، عجب، افتخار، اینها فضائل انسانی نیست. این یکون لکه عقل، اگه عقل داری فإن لك خلقا، برای تو خوب هست، یعنی همون فضائل انسانی. اگر در رابطه با مکتب، مکتب رد نمی کنه فضائل انسانی را، بلکه مطلب دیگر اضافه دارد. و این یکون لك تقوا، اگر تو ملتزم به مکتب الهی هستی، یعنی تقوای عملی داری، فإن لك کرما، بله تو بزرگواری داری از در مکتب. و همین معیار طبقه بندی در مکتب‌های الهی است. من یه وقتی در بحث شاید ولایت فقیه بود گفتم که مکتب‌های الهی انسان‌ها را طبقه بندی می‌کنند، بله، اما نه روی معیار اقتصادی. گوش کنید، با معیار اقتصادی نیست که گفتم این پیوندش رو شما آخه میگه اختلاف طبقاتی، تا میگه اختلاف طبقاتی بلا فاصله سرنخش رو بند کنه به اقتصاد. نه آقا، اختلاف طبقاتی که همش سرنخش با اقتصاد نیست، از بینش تو بند، اما یه بینش دیگریست. اختلاف طبقاتی در رابطه با معنویت، نه بر معیار اقتصاد. بله، طبقه بندی میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بله، ان یکن لک تقوا فان لک کرما، اگر تقوای عملی داری برای تو بزرگواری است در این مکتب. بله، لذا در این رابطه به تو امتیاز میده این مکتب، و از این سنخ افراد در رابطه با تقوا هرچه اسمت نسبی بیشتر، ارزش اجتماعی اینها بیشتر است. که من دارم منحرف بشم برگردم تو روایت. خب بعد علی علیه السلام میفرماید و الا فالحمار خیر منک، یا آدم باش روی معیارهای فضائل انسانی، یا مسلمان و مؤمن باش عمل کن به دستورات مکتب، غیر این دوتا فالحمار خیر، اون حیوان چهارپا بهتر است. و لست بخیر من احد، از هیچ کس تو برتری نداری. این نسبت
به نیاکان
گذشتگان. یه وقت هست نیاکان انسان، گذشتگانی که انسان به اونها افتخار می کند در رابطه با نسب است. گاهی اینجوری نیست، این فضیحتش بیشتره، اون پیشی باش نداشته. پس در چه رابطه؟ در روابط موهوم اعتباری، باز از نظر مسیر طبیعی باشد، تولد باشد، بحثیست، نه اعتباری، نعوذ بالله، انسان عجب پیدا کند که من جزء فلان گروه هم، خودپسندی در این رابطه. به گذشتگانی اوج پیدا کند که از نظر اعتباری خودش رو متصل به اونها میدونه، نه از نظری که پدرشه بابا بزرگشه. نه این دیگه خیلی فضیحتش بیشتر. این معناش این است که هیچ نوع تعقلی را نکرده. ما میگیم اونی که واقعیت داره و اون هم فضیلت دارد، خود پیغمبر بفرماید، دیگه ما موجودی بالاتر از پیغمبر نداریم. اسلام او رو رد میکند، عقل او رو رد میکند، شعور و درک او را رد میکند. چه برسد موهوم اعتباری و بخواهد انسان در این رابطه اوج پیدا کند. نعوذ بالله. چقدر انسان باید عاجز باشد که بخواهد کمبودهایش را در این روابط موهوم جبران کند. بس اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين صلواتك عليهم و الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم العن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.